نیست بعدش چه اتفاقی افتاد. فکر میکنم در چاپ دوم روزنامه گزارش فریدمن رو ویرایش کردن و پاراگرافای اول رو ملایم تر کردن. میدونید توماس فریدمن ناچار شد که بالاخره عقب نشینی کنه.
در عراق احتمالاً بین 650 هزار تا 700 هزار نفر کشته شدند و ولی هرگز رسانه های اینو به ما نمیگن. به ما میگن تعداد خیلی کمی عراقی و 4-5 هزار آمریکایی کشته شده. همین، اونا از گلوله های آغشته به اورانیوم استفاده کردن که باعث میشه بچه های ناقص الخلقه به دنیا بیان. بچه هایی که از کنار سرشون بازو در میاد و سه تا چشم دارن، به هیولا بیشتر شبیهن تا آدم.
مسئله سانسور نیست، مسئله اجبار به پیروی از یه ذهنیت غالبه. بچه یه گزارشگر باشید یا یه دبیر سرویس یا یه ناشر، از این که نزد مخاطبتون منفور باشید سودی نخواهید برد، چون اگه شما از حقایق حرف نزنید بالاخره مردم میفهمن و اینجوری نمیتونید روزنامتون رو بفروشید، مخصوصا که هدف فروش روزنامه باشه.
البته اکثر مواقع یا منافع سیاسی در میونه یا منافع اقتصادی. بعضی وقتا روزنامه نگاری از یک گروه خاص خوشش میاد، یا مثلا ناشر از رنگین پوستا خوشش نمیاد و اونا رو در روزنامهش نادیده میگیره. از این موارد سلیقه‌ای هم در تاریخ روزنامه نگاری این کشور رخ داده. بله زیاد.
اگه مشکل فقط یه جور قضاوت سیاسی بود، بالاخره میشد اونو حل کرد، همونطوری که انتخابات در انتخابات میشه بین بد و خوب اظهار نظر کرد. ولی مشکل قضاوت سیاسی نیست فقط، مشکل اصلی محیط اقتصادیه که رسانه‌ها دارن درش فعالیت میکنن. این محیط میطلبه که رسانه‌ها از یه طرف به اندازه کافی جنجالی باشن که اعتبارشون رو حفظ کنن، چون مردم آمریکا انتظار دارن که شما بی‌طرفی خودتون رو اعلام کنید و تا حدی منتقد باشید. از طرف دیگه هم رسانه ها باید مراقب باشن که زیادی از افکار عمومی جلو نزنن و در همون سطحی که هستن باقی بمونن، در همون سطح ادامه بدن و فعالیت کنن، نه بیشتر.
در واقع دولت همیشه سعی میکنه پیام رو کنترل کنه و آمریکایی ها خیلی به دولت مشکوکن. رسانه ها هم در اصل پیام دولت رو منتقل می کنند و برای اثبات بی‌طرفیشون سعی می کنند به شدت از دولت انتقاد کنند و اونا رو در واقع به چالش بکشند.
یه کنفرانس خبری بود درباره سلاح‌های کشتار جمعی، بعد از ظهر بین ساعت 3 تا 7 برگزار می شد. ABC, NBC, CBS، همه شبکه‌های مهم خبری اومده بودن. به خودمون میگفتیم موفق میشیم، این خبر رو به گوش همه میرسونیم، همه خواهند فهمید که دولت ما در قاچاق مواد مخدر در واقع از تایلند و برمه دست داره. من گفتم خیلی امیدوار باید باشید، ولی به من گفتن که همه رسانه ها اومدن. اول ABC کنسل کرد، بعد NBC، بعد CBS، همه کنسل کردن. آخر سر از 30 نهاد خبری فقط 4 تاشون اومدن.
در طول این سالها پیام دولت در همه سطوح خیلی قوی تر شده و در واقع این به این خاطره که تمرکز اطلاعات در چند رسانه خاصه. فقط یک یا دو روزنامه در فلان شهر است. با این اوضاع دولت راحت‌تر میتونه برنامه ریزی کنه و پیامش رو منتقل کنه. توانایی دولت در کنترل پیامش از طریق رسانه ها در این سالها خیلی افزایش پیدا کرده.
وقتی به بحث زنان در جامعه می رسیم، یا رنگین پوستان در جامعه، شکی نیست که رسانه ها در طرز تفکر مردم درباره این مسائل تأثیر دارند. وقتی در اوج نهضت احقاق حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا تلویزیون تصاویر پلیس رو نشون میده که با شیلنگ روی تظاهرات کنندگان سیاه‌پوست آب میپاشه، خیلی روی مردم تأثیر بد میذاره و ما دیدیم که این اتفاق بارها افتاده.
بعضی از رسانه‌های آمریکایی معتقدند که رسانه‌ها نباید به حماس بگن تروریست یا از عبارت فاشیسم اسلامی استفاده کنند و این نکته رو رعایت می‌کنند. مثلا رویترز هرگز از این عبارت استفاده نکرده یا AFP هم همینطور. روزنامه‌نگارانی بودند که از این عبارت خوششون نیومد. حالا اگه پرزیدنت بخواد این عبارت همه گیر بشه، نمیتونه به شما دستور بده، ولی میتونه مدام از این عبارت استفاده کنه. رسانه‌های دیگه هم از اون حمایت میکنن و اون باز هم این عبارت رو تکرار میکنه و اینطوری کار خودش رو پیش میبره.
رسانه‌های آمریکایی خیلی صریح و بی‌تعارف نمونه‌های تضییع حقوق بشر در کشورهای دیگر رو افشا و نقد میکنن و همینطور هم باید باشه. معمولاً رسانه‌های آمریکایی در این زمینه با کسی تعارف ندارن و هر اتفاقی که افتاده باشه رو گزارش میکنن، میگن در این کشور این آدم ها ناپدید شدن یا شکنجه شدن. گفتن که رسانه ها خیلی طرفدار اوباما بودن. من فکر میکنم اینطور به نظر میرسه که اوباما واقعا داستان و سوژه جالبیه. شگفت انگیزه شما این سیاه‌پوست رو دارید که اسمش حسینه و یه دفعه از ناگوچه‌آباد پیدا میشه و نه تنها پرزیدنت رو به چالش میکشه که حتی حزب خودشو، اون فامیل بزرگ کلینتون ها رو به چالش میکشه و شکستشون میده. این داستان واقعا خیلی خوب میفروشه. من مطمئنم
رسانه ها داستان اوباما رو به خوبی پوشش دادن. حالا آیا اوباما کاندیدای جذابتر و سخنورتری از مککین بود؟ بله، و البته روزنامه نگارا از کاندیداهای جذاب و سخنور خوششون میاد. اوباما چنین کاندیدایی بود، حتی اولین کاندیدای سیاه پوستی بود که پرزیدنت شد. ممکن بود فکر کنیم که به خاطر سابقه رسانه ها در برخورد با رنگین پوستان اینها علیه اوباما بسیج بشن، ولی این اتفاق نیفتاد.
رئیس جمهور و مردم آمریکا به آزادی آمریکایی افتخار میکنند. آمریکا با بقیه کشورها فرق داره. رئیس جمهور آمریکا، فرهنگ آمریکا، تلویزیون آمریکا، سینمای آمریکا با همه جای دیگه جهان فرق داره. پرزیدنت بوش با بقیه پرزیدنت‌های ما فرق کرد. اهل جنوب بود. سعی نکرد وجهشو در دنیا بهبود ببخشه. مردم به اون نگاه میکردن و نمیفهمیدن چجور آدمیه و اونم در واقع اهمیتی نمیداد.
اگرچه سیاست‌های آمریکا در 100 سال گذشته از جهاتی یکسان و هماهنگ بوده، ولی این 8 سال گذشته از جهاتی کاملا استثنایی بوده. سیاست کابینه بوش این بود که به راحتی میگفتن ما اهمیتی نمیدیم شما راجع به ما چی فکر میکنید، اصلا برای ما مهم نیست. نه تنها به ایران، کوبا، سوریه، عراق، کره شمالی و فلسطین اهمیتی نمیدیم، که حتی به فرانسه و آلمان و سازمان ملل هم اهمیتی نمیدیم. همه برن به جهنم.
کشور ما الان در حال گذار از دورانی پر از تغییرات مثبته. در واقع اون یکسانی ایده ها داره از بین میره و آدم ها برای هضم کردن اطلاعاتی که از منابع متفاوت میاد دارن حسابی آماده میشن. منابعی که حرفاشون با حرفایی که همیشه شنیدیم تناقض داره. در واقع انتخابات اوباما به خوبی نشون دهنده این تغییره. پیروزی او نتیجه استفاده از فضای مجازی بود و نتیجه انتخاب یک سیاه پوست که از ایدئال‌های جوانان آمریکایی دفاع می‌کند.
منم همینطور فکر میکنم. هیچ روزنامه نگاری شک نداره که اینترنت بزرگترین نقش در تاریخ آمریکا رو در انتخاب شدن اوباما ایفا کرد و اوباما اولین کاندیدایی بود که به خوبی قدرت اینترنت رو فهمید و ازش استفاده کرد. به نظر من به همین خاطر برنده ی انتخابات شد.
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
خیر. خوش بگرد کرده. رستگار شد. رستگار شدم. پیروز شدم. من رسیدم. من بردم.
الله اکبر.
سربازم.
وظیفه ام را میدانم. تفنگ به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میایستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی میترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
اهل تقوا اهل مقاومتند در برابر وسوسه های شیطان. پیوسته تمرین بندگی می کنند برای رسیدن به قله های تقرب که همانا شهادت است. شهادت
است. تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
او آرزو داشت، گریه می کرد برای شهید شدن، گریه می کرد. خب رفاقاش هم رفته بودن، خیلی از رفاقاش رفته بودن و داغدار رفاقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود، اشک او رو جاری میکرد.
انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار بده.
ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آقاد معمولی هم شهید داریم. اون شهیدی که به دست خود خبیث‌ترین انسان‌های عالم یعنی آمریکایی‌ها به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن، کم شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
یاران همه رفتن، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته بود جا مونده من.
ما هم میدیم همه یه نفر میمون، یه چیز یه شخص میمون، خداست، خدا میمون، همه چیز میگه اینا لله و اینا علیه راجعون.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خوشا حال اهالی مقاومت.
کمتر وقتیست که من به یاد جناب آقای قاسم سلیمانی باشم و دعا نکنم. اما رو اما خیلی به شما عزیزه، خیلی عزیزه. همه ما وامدار شهادت و مجاهدت این برادر عزیز ما مرحوم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هستیم. آمده بود قوم، یه دیداری با آقایون داشت، عده‌ای هم همراهش بودن. بعضی این که اون آقایون تشریف بردن، گفت حاجا من کار دارم. گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه را از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید. اینا خب ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم؟ یک کسی که عمری به قرآن قطع خدمت کرده، آبروی ما رو حفظ کرده، امنیت ما رو حفظ کرده، ناموس ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، شرف ما رو حفظ کرده، نظام ما رو حفظ کرده، حرفای امام رو حفظ کرده، حرفای رهبر رو حفظ کرده. من گفتم خیلی خوب، امضا کردیم. گفتیم خدایا تو شاهدی. گفتیم هو شاهد. خدایا تو شاهدی، این عزیز ما کارگزار توست. الانم با بهترین وجه خدا را مهمان خود قرار داده. حشرش با انبیا، حشرش با اولیای الهی، حشرش با شهدای کربلا، حشرش با حسین ابن علی ابن ابی طالب.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
شما وقتی میخواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبده عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکی قمر آیات 40 تا 55. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم.
وقتی میگویی سردار دلها قلبت پر میکشد به سمت آسمان نیاز و بندگی آسمان مناجات و زمزمه
رقص جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند
از آن مغرب به افق تهران از رادیو مقاومت مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی الله اکبر
أشهد أن لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظاً